بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه زمینه در وجود انسان عامل ظهور گناه و معصیت. این سه زمینه بستر بسیار پرقدرتی برای رشد میکروب گناه و خطاست. یک عامل به تعبیر قرآن کریم حواست که عبارت از مجموعه خواسته های بیمهاره. انسان بخواد ولی این خواستش مقید به خواسته های پروردگار مهربان عالم نباشه، یا به عبارت زیبایی که از رسول خدا نقل شده خواسته های او مقید به قرآن نباشه. یه روایت مهمی رو شیعه و سنی نقل میکنن که رسول خدا مؤمن رو با اوصاف مثبت و با ارزشی معرفی میکنن. در جمله اول این روایت آمده المؤمنو لدى الحق اسیرون، مؤمن پابند خداست، خودش رو آزاد نمیدونه. المؤمنو لدى الحق اسیرون، قیده الله بالقرآن عن کثیر من شهواته. خداوند متعال به او توفیق داده بسیاری از خواسته های مؤمن با قرآن کریم مقید شده. قیده الله بالقرآن عن کثیر من شهواته. هانی ابن عروه به مسلم گفت با این که ابن زیاد با پای خودش اومد خونه من و زمینم کاملا آماده بود که شما از اون اتاق با شمشیر تیز بیایی نابودش بکنی، چرا این کارو نکردی؟ مسلم ابن عقیل فرمود الاسلام قید الفتک، دین به من اجازه ترور نمیده. همین. حالا ابن زیاد اگه ترور نشه بمونه کوفه رو پر از فتنه کنه و خود مسلم ابن عقیل و یاران با کرامت ابی عبدالله شهید بشن، مسلم میگه من به اینا کار ندارم، اون فتنه ها گردن خودش، شهادتم که برای ما دروازه ورود به لقاء حضرت حقه، ولی دین به من اجازه ترور نداده. الاسلام قید الفتک، این مؤمن، خواسته های مؤمن مقید به آیات قرآن. اگر خواستش رو میبینه قرآن مجید اجازه تحقق داده، خب دنبالش میره. خداوند متعال در قرآن مجید نگفته نخور نیاشام، به غریزه جنسی جواب نده، اینا رو نگفت. در قرآن مجید فرموده بخور، اما مما فی الارض حلالا طیب، خوردن تو و علاقه به خوردن تو مقید به مما فی الارض حلالا طیبا کن، نمیگه نخور، میگه بخور اما حلال، نمیگه شهوت رانی نکن، اما میگه انکهو الایاما ما تاب لکم، انکهو ما تاب لکم من النساء، ازدواج مشروع کن. نمیگه نپوش، میگه بپوش ولی پاک و حلال. نمیگه دنبال پول نرو، میگه برو و ابتغوا من فضل الله، اینقدر پول حلال با ارزشه که پروردگار از پول با ارزش تعبیر به فضل الله کرد، یعنی پولو به کلمه الله چسبونده در قرآن مجید. و ابتغوا من فضل الله، میگه برو پول درار، اما این پول فضل الله باشه، رشوه نباشه، ربا نباشه، غصب نباشه، فضل الله عیبی نداره. پول خواهی تو مقید به فضل الله کن، شهوت خواهی تو مقید به ازدواج مشروع کن، خوردن رو مقید به لقمه حلال پاک کن، قید الله بالقرآن عن کثیر من شهواته. شهوات جمع خواستن هاست، فارسی شهوت یعنی خواستن، اشتها، میخوام، ولی مقید به آیات قرآن باشه. یک عامل ظهور گناه و رشد گناه خواسته های بی‌مهار، عامل دیگر دنیا خواهی افراطی. تو دنیا خواهی افراطی ممکنه آدم همه چیشو حلال و پاک به دست بیاره، یعنی زلف دنیا رو به هوای نفس گره نزنه، دنبال نجس و حرام نره، دنبال حلال بره. اما این دنیا خواهی افراطی ثابت شده که انسان رو از یه طرف به حرص میرسونه و از یه طرف هم به بخل. یعنی وقتی عشق به پول شدید شد و ما فوق همه عشقها قرار گرفت، دل کندن از این معشوق گاهی غیر ممکن میشه، پس انسان بخیل شده و برای به چنگ آوردن این معشوق هم آدم خودشو گرچه حلال باشه به هر آب و آتیشی میزنه، 17 ساعت بیداری میکشه که به پول اضافه کن. تعبیر قرآن مجید در این زمینه اینه: اخلد الال ارز، اخلاد در ارز یعنی یه دلبستگیه، افراطیه، شدید به مال دنیا، که ضرورتن این دلبستگی هم آتش حرص رو شعله ور میکنه و مثل بابامون آدم ما رو از بهشت میندازه بیرون. آدم حروم خورده، میوه یه درختی که خداوند متعال در اون بهشت آفریده بود که حروم نبود، نجس نبود. خداوند متعال به آدم گفت لا تقرب هذه الشجره، یعنی حرام بهتون به این درخت نزدیک بشین؟ نه، یعنی مصلحتتون نی به این درخت نزدیک بشین، چون اگه به این درخت نزدیک بشین محرومیت از کل براتون میاره. اگر حرام بود و معصیت به این معنا بود، وقتی توبه میکرد برش میگردوندن به همون بهشت، اما اینکه بعد توبه کردن برش نگردوندن به اونجا، گذاشتنش که در بهشت قیامت ببرنش، معلوم میشه حرامی مرتکب نشده. امام مجتبی میفرماید حرص ورش داشت، سوارش کرد این حرص، بردش طرف این درخت، خورد، بهش گفتن لیاقت بودن در اینجا رو از دست دادی، برو بیرون فکر دیگه جای دیگه باش. و وقتی که حرص مسلط به انسان بشه در حلال، انسان رو دچار بخل هم میکنه. انسان وقتی دچار بخل شد با پروردگار عالم اختلاف پیدا میکنه، نهایتا عملا به خدا میگه تو یه طرف منم یه طرف. یعنی چی؟ خیلی قرآن لطیف انسان رو روان کاوی کرده. در پدیده حرص که یه نتیجه تلخش بخله، انسان گرفتار اخلاق قارون میشه. مال قارون حرام بود، اگه مال قارون حلال بود که پروردگار عالم او رو دعوت به انفاق و زکات نمی کرد. خداوند که اوامرش به حرام تعلق نمی گیره. اونی که مال حرام داره یه وظیفه بیشتر نداره، اینه که مال حرامو ببره پس صاحبانش بده. خدا در قرآن به قارون نمیگه اموالو ببر پس صاحبانش بده. اموال مال کسی نبود، درآمد سنگینی از تجارت و کشاورزی و دامداری داشت، حرامم نبود. خداوند به او امر کرد به زکات، به انفاق. جواب خدا رو داد، گفت اوتیته علی علم من عندی، من با هنر خودم و با دانش خودم و با بصیرت خودم این ثروت حلال رو به دست آوردم، به تو چه ربطی داره که به من بگی با این مال چی کار بکنم؟ الان هر بخیل حلالداری هم همون حرف رو در باطنش با خدا میزنه که قارون زن. عاقبت قارون چی شد؟ این قرآن در مقابل شما رفت جهنم، عاقبت قارونیان چه خواهد شد؟ فردا دنبال قارون میرن جهنم. مگه ممکن آدم یه عمری مال حلال جمع بکنه دنبال حرام نره و جهنم بره؟ صریح قرآن مجیده که قارون رفت جهنم و هر کسی که هم اخلاق قارونه میره جهنم. حالا هر کی میخواد باشه، پروردگار به شناسنامه که کار نداره. کلمه قارون ملاک دوزخی شدن نیست که چون قارونه بره جهنم. اما این بزرگوار چون حاج ممدسنه، حاج ممتقیه، حاج ممدلیه، این نره جهنم. قارون اخلاق بخل ورزیش بردش جهنم، نه حرام جمع کردن. قارون مالش حرام نبود. قارون 25 سالم مدیر هیئت بود. من تو روایاتمون دیدم 25 سال جوونا و مردم رو جمع میکرد، تورات به اونها تعلیم میداد، آیات خدا رو میگفت. 25 سال برای بنی اسرائیل منبر رفت، قارون به حرام مالی نمیره جهنم، به بخل در برابر حلال خدا و حرص میره جهنم. این عشق افراطیه به وجود مقدس حضرت اسگناس عامل گناه، بالاترین گناه ترک اوامر پروردگار. گناه فقط شراب نی، قمار نی، زنا نیست، ترک واجبات پروردگار هم جزء گناهان کبیر است. یک کسی در دنیا مرتکب هیچ گناهی نشد، آدم پاک، سالم، متعادل، با محبت، لطیف، خدمتگزار به مردم، قرآن مجید میگه قیامت میبرنش جهنم، نمیبخشنشان. بهشتی ها بهش میگن تو رو چرا بردن جهنم؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تو رو چرا دارن میبرن جهنم؟ جواب میده من تو دوره عمرم، تو پروندم نماز نداشتم، لم نکم من المصلی، نه دزدی کردم، نه مشروب خوردم، نه زنا کردم، نه حرام خوردم. این بستر دوم برای تولید گناه. اما بستر سوم که خیلی بستر خطرناکیه و متاسفانه کشور ما در نسل جوان گرفتاری بسیار شدیدی در این مرحله داره و اون رفیق بده. انقدر رفیق بد خطرناکه که پروردگار صریحاً در قرآن چنان که دیشب از آیات فرقان شنیدید اسم رفیق بد و گذشته شیطان، نه شیطان صفت. فرق میکنه، یه وقت قرآن میگه این اخلاق شیطونو داره، یه وقت قرآن میگه خود شیطونه. رفیق بد، رفیق گمراه کننده، رفیقی که انسان رو از آراسته شدن به ارزش‌ها باز می‌داره، رفیقی که غارتگر ارزش‌های انسانه، رفیقی که سر راه آدم سبز شده برای این که انسان رو از خدا، قرآن، انبیا، عالم ربانی، مسجد، منبر، ائمه طاهرین قیچی کنه. این آدم رو قرآن مجید میگه خود شیطونه. این سه بستر. تکلیف ما در مقابل این سه بستر گناه چیه؟ چی کار باید بکن؟ چقدر زیبا قرآن مجید راه نمایی میکنه. میگه بر شما لازمه هرگاه این سه چهره خطرناک هوا، عشق افراطی، رفیق بد رخ به شما نشون داد، شما در مقابل او بایستید و به دعوت اونها با کمال قدرت نبگین و میتونینم نبگین. اسم این نگفتن و رد کردن هوا و عشق افراطی و رفیق بد و پروردگار عالم گذشته جهاد. قتال نه، قتال مال درگیری با دشمن تو جبهه است که پای کشتن و کشته شدنه. یقاتلون فی سبیل الله مال اونجاست، یقتلون و یقتلون مال اونجاست. میدان این جهاد هر روز و همه جا و در هر کجا و تو شهرها و تو خونه ها و تو اداره ها و تو برخوردا به روی هر مرد و زنی بازه. و اینم از الطاف خاص الهیه که یه همچین میدان جهادی رو به ما مرحمت کرده و ما رو لایق دیده، برای این جهاد انتخاب کرده که با سه دشمن پرقدرت او بیاری او درگیر بشیم. در قرآن مجید میگه زور این ستام به شما نمیرسه مگه وابدین. فقط وابدین، شل بیان، خودتونو رها کنین، سستی نشون بدین و الا این سه دشمن هیچ کدامشون قدرتشون به اندازه شما نیست و من خدا هم برای این سه دشمن تسلطی بر شما قرار ندادم. شهربانی تربت، ژاندارمری تربت، افسرای تربت، آژدانای تربت از تهران مأموریت بهشون داده شد که اعلی حضرت رضا خان از شما میخواد هر زن و دختری رو میبینید چادر از سرشون بکشه. اینا جمعشون میتونستن به تهران بگن ما این کارو نمی کن. رضاشا تسلطی بر اینا نداشت، نهایتش میگفت هر چی جاندار و آژدان تو تربت از اداره شهربانی و ژاندارمری بیرونشون کن. خدا که نمرده بود، زمین خدام که خوش نشده بود، ابرای خدام که تعطیل نشده بودن، روزی دهی پروردگار هم که عیب پیدا نکرده بود، آژدان نبودی میرفتی یک کار دیگه میکرد. اون وقت در مقابل مادران پاک دامن بزرگوار شما یا از خونه ها بیرون نیومدن، یا اگر از خونه بیرون اومدن دور از چشم اون جنایتکاران اومدن، یا اگر گرفتارشون می شدن چادر از سرشون می کشیدن به سرعت می رفتن تو نزدیکترین خانه چادر میگرفتن تا مردشون تو شب تاریک بیاد دنبالشون. میشه دعوت دشمنو جواب نداد؟ بله میشه. میشه به هوای نفس گفت نه؟ میشه. میشه به عشق افراطی به پول گفت نه؟ بله میشه. میشه به رفیق بد بگم به هیچ عنوان زیر بارت نمیرم، برو گم شو سراغ من نیا؟ بله میشه. قرآن میگه اینا تسلطی به شما ندارن. رضا خان کیه؟ فردای قیامت ارتش و شهربانی رضا خان عذری ندارن پیش پروردگار. خدا میگه من به این مردک تسلطی علیه شما قرار نداده بودم، اون یه نفر بود، شما 40,000 نفر از تو شهربانی و ارتش اسلحه ها رو ور میداشتین میبردین کاخ مرمر میگرفتین اونجا رو به رگبار، رگ و ریشه این دشمن خدا رو میکندین. یکی از بالاترین دلایلی که به دشمن میشه گفت نه آسیه است، ملکه مملکته، تو درباره، شخص دوم کشوره، خزانه به روش بازه، بهترین شبای عیش و نوش تو دربار فرعونه. وقتی که حق رو از زبان موسی میشنوه قبول میکنه و عاقبت اندیشی میکنه به فرعون میگه نه پولتو نمیخوام، ملکه بودنمو نمیخوام، شبای دربارو نمیخوام، رقاصی زنان و عشوه‌گری زنان و می و مطرب رو نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام. فرعونم میگه اگه نخوای به چارمیخ میکشمت و میکشمت. میگه این رو میخوام اما تو رو نمیخوام، دربارتو نمیخوام، پولتم نمیخوام. به چارمیخ میکشنش، میکشنش. اون وقت خدا میاد تو قرآن مجید میگه برای تمام مردان و زنان جهان، تمام مردان و زنان، برای نگفتن در مقابل دشمن الگو دارم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. چجور خودشو در برد از دست اون همه شیطان و آلوده، اونم تو دربار، اونم با داشتن مقام ملکه‌ای، تو گوشه تربت از دست گناه نمیتونی در بری؟ یعنی تو بیش از اون زن در محاصره‌ای؟ قدرت در مقابل دشمن از اون زن کمتره؟ میشه به دشمن نگفت. دشمن میگه سپهبد 1,000 نفرت میکنم، برگردی طلا و نقره هر چی میخوای میدم، برگردی جایزه میدم. همه اینا رو میگه نه. و بلند میشه میاد نزدیک خیمه ها، سرشو میندازه پایین، میبینه ابی عبدالله وایستاده کنار خیمه، آروم و با یه دنیا محبت میگه حلی من توبه، اگه من بیام قبولم میکنی؟ امام حسین هسته بهش نگفت توبت قبوله، فرمود ارفع رأسک، اینجا پیش ما کسی نباید سر پایین بندازه، اینجا جای سر بلندیه، اینجا جای سر فرازیه. میشه به 30,000 نفر گفت نه؟ حر ابن یزید گفت نه. به پولای ابن زیاد میشه گفت نه؟ هر گفت نه. گفت نه. به صندلی میشه گفت نه؟ هر گفت نه. گفت نه. اون وقت ابی عبدالله بیاد سرشو به دامن بگیره، اشک بریزه و بگه انت حرم فی دنیا و الاخره، تو آزاد مرد دنیا و آخرتی. یک آیه از قرآن عنایت کن، چقدر این آیه جالبه. ای کاش همه این ملت ایران با قرآن آشنا بودن، چقدر قرآن زیباست. و من جاهده، سوره مبارکه عنکبوته، و من جاهده، عجیب این آیه تو سوره عنکبوته که میخواد بگه پول و شهوت و صندلی و دنیای حرام از خانه عنکبوتم سوستره، شما به چی متوسل میشین؟ من جاهد فإنما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین، بندگان من از تمام جهانیان بی نیازم، اما هر کسی در مقابل دشمنانی مثل هوا و عشق افراطی به مال و رفیق بد وایسه و درگیر بشه و اینا رو از فضای زندگی برانه، به نفع خودش درگیر شده. اون وقت در تفسیر این آیه نوشتن جاهده درگیر بشه برای خدا، جاهده عن نفسهی و لذات و شهوات و المعاصی، دفع بکنه شهوات حرام و معاصی و رفیق بد و عشق افراطی رو. جاهد نفسه عن الشهوات و اللذات و المعاصی. پیغمبر اکرم می‌فرمایند تو تمام جنگای مثبتی که تو جهان اتفاق می‌افته، بالاترین درگیری افضل الجهاد، من جاهد نفسه التي بین جنبه، درگیر شدن با زیاد خواهی شکم و شهوت. و مقدمات شکم و شهوت. قرآن به بنی اسرائیل میگه قتلتم نفسا فدارعتم، یکی رو کشتین، قاتلم در بین شما گم بود.
ما دستور دادیم یه گاوی رو ذبح بکنید که این گوساله پرستی و گاو پرستی از دل شما کنده بشه. عضوی از اون گاو کشته شده رو به بدن این مقتول بزنین، یه لحظه چشمشو وا کنه بگه قاتلم کیه، قاتل کی بوده؟ یه جوان. کیو کشت؟ عموشو. برای چی کشت؟ چون عموش ثروت فراوانی داشت، وارث نداشت. هر چی این برادرزاده سب کرد، عموه بیمیره، دید نمیمیره که پولا رو ببره. عشق افراطی به پول وادارش کرد اومد عمو رو کشت. در ضمن عمو هم یه دختر داشت، جوانه خواستگاری کرده بود نداده بود، عموه دختره رو به جوان متدین داده بود، از لج این که دختر بهش نداد عمو رو کش. یعنی پول و شهوت اگر مقید به مسائل الهی نباشه، شما رو قاتل و قارون بار میاره. افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبیه. بالاترین جهاد رد کردن شکم و شهوت جدای از پروردگار و آیات قرآن و مقدمات و عوارضشه. از جنگ برمیگشتن، افرادی شهید شده بودن، افرادی بی‌دست شده بودن، افرادی مجروح شده بودن. نزدیک مدینه برگشت، به مردمی که تو جنگ بودن فرمودن رجعنا من الجهاد الاصغر، ما یه جنگ کوچیک‌تر برگشت. خیلی تعبیر شهید دادن، دست جدا شده، پا جدا شده، چشم کور شده، زن بیوه شده، بچه یتیم شده. پیغمبر میگه از جهاد کوچیکتر برگشتیم و بقیه علینا الجهاد الاکبر، درگیری بزرگتر به گردنمون مونده. قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد بزرگتر دیگه چه جهادیه؟ فرمودن جهاد و نفس، با این خواسته های نامشروعتون درگیر شدن. حرفم تمام. دو سه روایت بسیار مهم، مخصوصا یه روایت از وجود مبارک حضرت زین العابدین آماده کرده بودم. اولین بارم بود خودم این روایت رو می دیدم در تربت که براتون بخونم، دیگه فرصت اجازه نمیده. خرما نتوان خورد، از این خار که کشدی، دیبان توان بافت، از این پشم کرشدی. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی. پهلوی کبائر حسناتی ننوشدی. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. ما را عجبر پشت و پناهی بودان روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت. ما اثر تقصیر و خطا در نگذشتی، گر خواجه شفاعت نکند روز قیام. گر خواجه شفاعت نکند روز قیام، هم باید که ز آیین نرنجیم که زشدیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگ یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشدیم. حدود ده نفر از زنان اقوامش این یکی دو روز اومدن عیادتش، گفتن دختر پیغمبر ما هم به عیادت اومدیم، هم اومدیم پیشنهاد کنیم اگه برای خونه کاری دارین براتون انجام بدیم. فرمودن من برای خونه کاری ندارم، لباسای علی و بچه‌هامو شستم، براشون نان پختم که بعد مرگ من چند روزی کار نداشته باشم. ولی حالا که خودتون پیشنهاد میدین کاری برام انجام بدین، من چند روز از این بستر بلند نشدم. مگه خانوم 18 ساله چقدر بلا به سرش اومده بود که دیگه نمیتونست از بستر بلند شه؟ فرمود من نمیتونم از بستر بلند شم، دلم برای بابام خیلی تنگ شده، شما زیر بغل منو بگیرید، منو تا کنار قبر بابام ببرید. زمان پیغمبر در خونه تو مسجد باز میشد، بعد مرگ پیغمبر در خونه رو بستم. من یه شب مدینه نصف شب که خلوت بود رفتم از کنار خانه زهرا پایین قبر پیغمبر قدم کردم که دختر پیغمبر رو از اونجا که اوبردن بیرون و برگردوندن تو حرم چند قدم بوده، حدود 15 قدم بیشتر نبود. 4-5 قدم که اوبردن اشتدا زد، خانوما دیگه نمیتونم را بیام، بگذارید بنشینم روی زمین نشم. بلند بلند گریه کرد، دوباره زیر بغلشو گرفتم. وقتی آوردنش حرم تا چشمش به قبر باباش افتاد، مثل کبوتری که پر بکشه به طرف لانه، خودشو انداخ رو قبر پیغمبر. عبتو رفعت قوتی و شم و طبیعت و ول کمد و قاتلی دختر پیغمبر. این مردم مؤمن بزرگوار تربت، تربت حیدریه، امشب یه سوال از شما دارم. آیا وقتی خودتون رو قبر پیغمبر انداختین برای شما سخت در بود، یا اون دختر 13 ساله‌ای که میان گودال گلوی بریده بابا رو بغل گرفت؟ امام صادق میفرماید اونایی که بر حسین ما گریه میکنن هنوز از جا بلند نشدن، خدا گناهانشون رو میامرزه. امام صادق میفرماید اونایی که دورم جمع میشن بر حسین ما گریه میکنن، روح مادرم زهرا بالا سرشون پر میزنه، دعاشون میکنه دونه دونه رو به گلوی بریده رو رها نمیکن. اومدن گفتن دختر همه سوار شدن، قافله میخواد بره. صدا زد شما میخواین برین برین، بگذارید من کنار بابام بمونم. انقدر برا بابام گریه کنم تا بمیرم. نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم به حق الحسین یا الله یا الله. یا الله خدایا به حقیقتت قسم دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا اون چه خوبان عالم در پیشگاه تو دعا کردن همه اون دعاها رو در حق ما و زن و بچه‌هامون مستجاب فرما. خدایا به عزتت دین ما، کشور ما، مسلمانان دنیا، مرجعیت ما، رهبریت ما، محراب و منبر ما رو حفظ بفرما. خدایا به حقیقتت قسم رابطه ما رو تا لحظه بیرون رفتن از دنیا با هر گناهی قطع فرما. رغبت و شوق ما رو به عبادت بیشتر کن. خدایا به حقیقتت قسم ما زن و بچه های ما و نسل ما رو تا قیامت شیعه واقعی قرار بده. خدایا دشمنان ما علل خصوص امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن. شهدا، امام، اموات، غریق رحمت فرما. خدایا به حقیقتت قسم این چند تا دعا رو من 30 شب ماه رمضان ترک نمی کنم، چون می دونم نیمه شب ماه رمضان دعا حتما مستجابه و اتفاقا بعضی ها که پای این دعاها بودن دیدم مردنشون و به همین حالات. خدایا به حقیقتت قسم مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. خدایا به عزت زهرا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. پرونده ما رو لحظه آخر به امضای امیر المؤمنین برسان.